عینی از ما باشه. آیا آسیب این موارد محدود میشه به همین تأثیری که بر حافظمون میذاره؟
باید از کنم خدمتون که متاسفانه خیر. خب چون آسیب خیلی شدیدتر هست و خب بسته به این داره که چقدر این ورودی های اضافی که داره اتفاق میافته موندگاره و همیشگیه و پیوسته فرد این خطاها رو داره در طول روز میکنه. و متاسفانه اینجاست که وقتی این پله اول خراب میشه، همونطور که شما فرمودین، پله های بعدی رو هم دچار آسیب میکنه. و اگر که این آسیب موندگار بشه، یعنی اون رفتار غلط هی پیوسته و مدام انجام بشه، تبدیل به یک سری اختلالات میشه که مهمترینش که خیلی هم شیوعش الان توی بحث کودکان بالا رفته یا حتی نوجوانان، بحث ADHD یا بیشفعالی هست. منه. چیزی که مطرح میشه اینه که توی بحث بیشفعالی طبق پروسه‌ای که امروز با همدیگه به لحاظ بود سلول مولکولی بررسی کردیم، وقتی فرد خیلی زیاد مواجه میشه با این محرکات هیجانی که اکثرا احساسی و هیجانی هم هست، ناخودآگاه بود هیجان میره بالا. و وقتی هیجان زیاد میشه، انگار که سیستم مهار و سیستم خودکنترلی که توی مغز باید اتفاق بیفته، انگار که مغز یه جاهای ترمز خودش رو میکشه که خودش رو تنظیم بکنه، سلف رگولیشن معمولا بهش میگن، دچار مشکل میشه. وقتی این سیستم خود تنظیمی دچار مشکل بشه، اولین اتفاقی که میفته تمرکز آسیب میبینه. وقتی تمرکز به عنوان دروازه ورود به حافظه و یادگیری، به هر حال ما باید نسبت به یک چیزی تمرکز داشته باشیم که بعد تبدیل به یادگیری بشه و تبدیل به حافظه بشه و همین پروسه ادامه پیدا کنه، ناخودآگاه پله های بعدی هم دچار مشکل میشه. پس میبینیم با این رفتار اشتباه و با این شاید لایف استایل و سبک زندگی اشتباه، اول اتفاقی که میفته شیوع اختلال بیشفعالی هست که خب اولین گزینه هم نقص تمرکز هست و وجود رفتارهای تکانشی، این که فرد نمیتونه جلوی هیجانات خودش رو بگیره. وقتی این اتفاق میفته و از بعد هیجان و از بعد خود تنظیمی دچار مشکل میشه فرد، ناخودآگاه سطح استراب هم بالا میره. ما خیلی وقتا مواجه میشیم با افرادی که هیچ علت بیرونی وجود نداره ولی همچنان دلشوره دارن، بیقرارن و انگار اون خودتنظیمیه که خدمتتون عرض کردم دچار مشکل میشه
و چرخه معیوب رو بسازه، دوباره پناه میبریم.
دقیقاً من عرض کردم توی صحبت ها خدمتتون، اصلا علت این که خیلی از افراد بیهوده توی فضای مجازی میگردن به خاطر کاهش استرابه.
بله.
یعنی هیچ هدف خاصی وجود نداره، فقط میخوان یک مداخلهی وجود داشته باشه، یک آیتمی وجود داشته باشه که ذهنشون رو از این پراکندگی و از این آشفتگی خالی بکنن و خب از اینجا غافلن که خود این دوباره اون آشفتگی رو بیشتر میکنن. حالا بماند که اخبار بعد و اخبار زد و نقیز و اینها هم قاطی داستان خواهد شد. این استراب اگر که ادامه پیدا بکنه، در نهایت تبدیل به یک سری رفتارها و تفکرات وسواسگونه میشه که مهمترینش بحث نشخوار فکره. خیلی وقتا دیدیم توی افرادی که معمولا میگن ما نشخوار ذهنی داریم که خودش بعداً باعث اختلالات خواب خواهد شد و طبق فرموده شما همین جوری این چرخه معیوب اتفاق میفته و در نهایت توی موارد خیلی شدید تبدیل به یک سری فوبیاها میشه و تبدیل به یک سری تیک ها، انگار که اون اختلالات سایکوسوماتیک یا اصطلاحاً روانتنی که به وجود میاد میتونه شروعش این شکلی باشه، یعنی با یک سبک زندگی اشتباه در نهایت تبدیل به مثلا سندروم روده تحریک پذیر بشه، تبدیل به تیک های بدنی بشه و حالا اختلالاتی که توی حوزه روانتنی یا سایکوسوماتیک مطرح میشه. به هر حال خیلی نباید ساده به این سبک زندگی نگاه کرد. ممکنه سالیان سال این قضیه رو ما به اشتباه انجام بدیم و از اینجا غافل باشیم که ذره ذره این موارد بد و اختلال داره شدتش بیشتر میشه و در نهایت تبدیل به یک سری بیماری ها خواهد شد که درمان شاید سخت بشه و نیازمند دارو درمانی بشه.
خیلی از شما متشکرم. اگر برای شما شنونده های عزیز هم به اندازه من این گفتگو تلنگر داشت، خوشحال میشیم، چون که شاید هیچ کدوم اون فکر نمی کردیم این دریچه های گسترده‌ای که به سمت اطلاعات گسترده فضای مجازی باز کردیم هممون انقدر بتونه برای ما آسیب زننده باشه. 936-1081 پیامک فرستادن، گفتن سلام خانمی هستم 42 ساله، چندین ساله که عدد رو فراموش میکنم، مثل ساعت یا روزهای هفته یا هر عددی رو با عدد نزدیکش اشتباه میگیرم، علتش چیه؟ این یه پیامک، اما تماس‌های تلفنی شما رو هم می‌خوایم بشنویم، شمایی که با 22-65-28-76 تماس گرفتید.
با عرض سلام و تشکر از برنامه‌های بسیار خوبتون راجع به حافظه و تفکر آقای دکتر بخواد صحبت کنن، من با وجود که سالها تدریس کردم و همیشه هم مطالعه دارم و می نویسم، ولی متاسفانه الان هرچی می خونم بلافاصله فراموش می کنم، هیچی به یادم نمی مونه. می خواستم ببینم آقای دکتر می تونن کمکم بکنن که این حافظه من برگرده یا یک کاری بکنم، دارویی داره، درمانی داره که بتونم این حافظم رو تقویت کنم که دانسته هامو بیاد بیارم و هرچی می نویسم به خاطر بسارم. ممنونم از آقای دکتر، دستتون درد نکنه، خدا حافظ.
از اونجایی که همیشه پیشگیری بهتر از درمان است، بنابراین ما در هر چیزی که داریم استفاده میکنیم اگر تعادل رو برقرار نکنیم مسلماً به خودمون آسیب میزنیم. حالا بعضی وقتا آسیب ها جسمیه، بعضی وقتا روحی روانیه، و اگر ما بخوایم ساعت های طولانی خب از کامپیوتر استفاده کنیم، در فضای مجازی بخوایم بگردیم، این مغز ما یک گنجایشی داره، ممکنه که به ظاهر در پایان روزم هیچی احساس نکنیم، ولی اینها همه چیزهایی هستن که در دراز مدت تأثیرات بسیار منفی روی مغز و اعصاب ما میذارد. به هر حال برای این که خب ما بفهمیم که واقعا این تعادل رو چگونه برقرار کنیم و اون ساعتها رو چطوری تنظیم کنیم، یه مقدار بیشتر شما توضیح بفرمایید که ما چه برنامه‌ای داشته باشیم که بتونیم در واقع استفاده مفید بدون آسیب به جسم و روحمون داشته باشیم.
متشکرم از شما که همراه ما هستید و با همون تماس میگیرید و در مورد موضوع برنامه با ما گفتگو میکنید. آقای دکتر سجاده حق شناس،
از من خدمتون که خیلی متشکر از مشارکت شنوندگان عزیز. من باید عرض کنم که به هر حال اختلالات حافظه نیاز به بررسی داره.
بله.
به هر حال ما وقتی از یک واژه حافظه استفاده میکنیم، این خودش یک دنیا است. انواع اقسام حافظه داریم، هر کدومش تغییرات سلولی و مولکولی خاص خودشو داره، ولی به هر حال افرادی که شاید توی سنهای بالا دچار مشکلات حافظه میشن، لازم هست که حتما بررسی شه، هم از نگاه تصویربرداری مغزی باید بررسی شه، هم از نگاه آزمایشاتی که به لحاظ بالینی لازم هست اتفاق بیفته، و اگر که واقعا آزاردهنده هست این مشکل حافظه، نیازمند این هست که یک سری داروهایی هم مصرف بشه. پس یکی از راهکارها میتونه همین باشه که چک کردن هایی که لازم هست افراد داشته باشن اگر که دچار این آسیب ها شروع شدن و این آسیب ها داره شروع میشه، و میتونه داروها، اهم از داروهایی که محرک مغزی باشه یا یک سری ویتامین هایی که به صورت روزانه میشه مصرف کرد که کارکرد و عملکرد مغز رو بهتر بکنه، میتونه یک راهکار مناسبی باشه. اما مهمترین راهکاری که شاید کمک بکنه به این قضیه، به نظر من برنامه ریزی و نظم روزانه است. اینکه عادت بکنن افراد به اینکه همه چی در طول روز تا جایی که ممکنه، منظورم کارهایی هست که فرد باید در طول روز انجام بده، قابل پیش بینی واسش باشه. اینکه بدون سر یک ساعت با فلان کلاس رو بره، حالا با فلانی قرار داره، و اینها همه باعث میشه که مغز از اون پرکاری در بیاد. ماها عادت کردیم همه چیز رو توی ذهن خودمون میخوایم نگه داریم و اینها رو طبقه بندی و دسته بندی نمی کنیم. خیلی عادت ماها به نوشتن نداریم، در صورتی که اگر که واقعا بتونیم ذهن رو خالی بکنیم از چیزهایی که نیازی نیست توشون تو ذهن نگه داریم، مثل نوشتن، کارهای روزانه رو بنویسیم، بهش نظم بدیم، هر جا که این کار رو انجام دادیم یه تیک بزنیم که خب این اتفاق افتاده، و واقعا عادت به نوشتن برنامه‌های روزانه، یک نظم درونی رو آیتم هایی که هست و خب ارزشی هم نداره، هم این که به هر حال یک نظم روزانه میتونیم به زندگیمون بدیم. تغذیه خیلی مهمه، بحث ورزش کردن و بحث استراحتی که لازم هست وجود داشته باشه. حالا این استراحت یا میتونه خواب باشه یا میتونه ورزش ها یا حرکاتی مثل مدیتیشن و یوگا باشه. به هر حال توی پروسه سلولی و مولکولی حافظه و یادگیری عرض کردم خدمتتون که ما نیاز داریم مغز رو مهار کنیم و خالی کنیم از ورودی های مختلف که بتونه خودش رو ترمیم کنه یا اون یادگیری اتفاق بیفته. عرض کنم خدمتتون که و مهمترین قسمت این هست که وقتی اومدیم برنامه روزانه رو تنظیم کردیم و یک نظم روزانه دادیم، واقعا جلوی خیلی از ورودی های اضافی رو بگیریم. یک ساعتایی که ذهن خالیه، کار خاصی واسه انجام دادن نداریم که اینم قابل تنظیمه، میتونیم درگیر کنیم خودمون رو با این اطلاعات بدون اینکه احساسات درگیر بشه. اما اینکه همزمان با کارهایی که داریم انجام میدیم به صورت عادتی باشه و همش درگیر فضای مجازی و کارهای بیهوده بشیم، خب ناخودآگاه این سیستم رو به هم می‌ریزه. اینا راهکارهایی بود که انشالله مورد استفاده قرار بگیره و یک ذهن و شناخت نرمالی رو ایجاد بکنه.
بسیار از شما متشکرم. در حقیقت اگر ما اگر کاری هم می‌خوایم انجام بدیم، تو فضایی هم می‌خوایم گردش داشته باشیم، انتخاب یک موضوع خاص رو با زمان مشخص برای خودمون تعیین کنیم. خیلی از شما متشکرم جناب آقای دکتر سجاد حق‌شناس، متخصص علوم اعصاب شناختی، مهمان خوب برنامه امروز ما بودند. ممنون که ما رو شنیدید. شما رو به خداوند مهربان می‌سپارم. خدا نگهدار.
رادیو سلامت، نجوای خوش تندرستی، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز،
هزاران سال شد تا من به گفتار آمدم، تا من به گفتار آمدم، باز آمدم، باز آمدم، از پیش آن یار آمدم، در من نگر، در من نگر،
بالا رو
آنجا رو
آنجا رو زنهار آمدم،
اینجا به زنهار آمدم، اینجا به زنهار آمدم.
آنجا یکی با خیش نیست، یک مست آنجا بیش نیست، آنجا طریق و کیش نیست.
مستان سلام از می کنم، مستان سلام از می کنم.
شکست جان ما، ای در شکست جان ما. مستان سلامت می کنن،
مستان سلامت می کنن.
خوش باران بیار و این مستی یاران بیار، ای ابر خوش باران بیار و این مستی یاران بیار، ای شاه تقاران بیار.
مستان سلامت می کنن، مستان سلامت می کنن.
سر و خزرا را بگو، شهریز تو زیر روز بر هم بی خبر هم با خبر وی از تو دل صاحب نظر یکی با خیش نیست یک مرست آنجا بیش نیست آنجا یکی با خیش نیست یک مرست آنجا بیش نیست آنجا طریق و کیش نیست آنجا طریق و کیش نیست مستان سلامت می کند مستان سلامت می کند مستان سلامت میکنه
دست در دست هم و در کنار هم به عشق وطن ایستاده ایم
بیا تا عاشقی از سر برگیری بیا تا عاشقی
اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم باید اقتصاد رو مردمی کنیم باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم موانع حضور مردم رو برطرف کنیم در بخش مردمی ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد و این ظرفیت‌ها بایستی فعال بشود باید از اونها به نفع کشور و به نفع مردم استفاده بشه لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم جهش تولید با مشارکت مردم این شعار امسال امیدواریم انشاءالله این شعار به بهترین وجهی تحقق پیدا کنه برنامه ریزان کشور برنامه ریزی کنند صاحب نظران همکاری فکری کنند و فعالان اقتصادی به نحو عملی در این کار انشاءالله مشارکت کنند از خدا مدن متعال توفیق ملت بزرگ و عزیز ایران رو مسئلت می کنم
وطنم تنم چه باشد که بگویم از تن تو که تو جایی و سراپا همه جان روشن تو وطنم تو بوی باران به شب ستاره باران که خوشی و خوشترینی به مذاق میگساران وطنم 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 ایران همه جانون به تنم وطنم ایران ایران من ایران من ایمن به تو بر جان من ایران
رادیو سلامت صدای دانش نشاط و آرامش
یا من اسم او دوا و ذکر شما
رادیو سلامت
صدای تازگی
آهنگ زیستن
www.radiosalamat.ir
رادیو سلامت
تصویح صبح دردهایی هست که نمیتوان گفت و گفتنیهایی هست که هیچ قلبی محرمان نیست عشقهایی هست که با هیچ دوستی نمیتوان ریخت و زخمهایی هست که هیچ مرهمی آن را التیام نمیبخشد و تنهایی هایی هست که هیچ جمعی آن را پر نمی کند. درهایی هست که جز تو کسی آن را نمی گشاید. قصدهایی هست که جز به توفیق تو میسر نمی شود. تلاشهایی هست که جز به مدد تو ثمر نمی بخشد. و دعاهایی هست که جز به آمین تو اجابت نمی شود. تویی که همانندی نداری و رحمتت را هیچ مرزی نیست. ای تو خالق دعا و مالک آمین.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. سلام. آمدن روز از پس ابرهای تیره شامگاهی آیتی از قدرت خدای متعال است. سلام بر سجده شکر بندگان قدردان و سلام بر هنگامی منور اذان و نماز و مناجات. در لحظه های با فضیلت اذان و نماز صبح دستان خواهشت را بلند بدار و ذکر یارب یارب را تا نفس باقی است نجوا کن. شنونده برنامه تسبیح صبح هستید با موضوع عزت نفس.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بنام خدای بخشنده مهربان.
و هنگامی که بندگان من از تو درباره من سوال کنند، بگو من نزدیکم.
عزت نفس یکی از پایه‌های اساسی شخصیت آدمی و باعث رسیدن انسان به افتخار و سربلندی است. عزت نفس مایه آزادگی و والایی همت است. عزتمندان هرگز به ذلت و بندگی دیگران تن نمی‌دهند و سرمایه شرافت و آزادگی خود را با هیچ قیمتی معامله نمی‌کنند. عزت نفس از طرفی برای تمام افراد یکی از بزرگترین فضیلت‌های اخلاقی است و از طرف دیگر محرک آدمی در اجرای دیگر برنامه‌های اخلاقی تلقی می‌شود. شرافت نفس افسون بران که از نظر فردیت صفتی نیکوست، میتواند ضامن اجرای دیگر صفات پسندیده در محیط خانواده و اجتماع هم باشد. امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند تقوا عزت می‌بخشد و تبهکاری ذلیل می‌کند.
سلام، امید نجات کاظم هستم، فعال در حوزه هندسه رفتار.
بریم سراغ آیه 17 سوره لقمان، ببینیم خداوند متعال از زبان جناب لقمان چه توصیه هایی به ما داره. جناب لقمان میفرمایند یا بنیه اقم الصلاه و امر بالمعروف. پسرکم، فرزند عزیزم، نماز، صلات یا همون توجه